I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
ما معمولاً اولین راه حلی که برای پسنداز به ذهنمون میرسه بانکه، چون به نظرمون راحت و مطمئنه و احتمالاً تصور میکنیم که این بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. ولی خب اینطوری نیست واقعا. راه بهتر دیگه ای هم برای سرمایه گذاری وجود داره. مثلا تو سالهای اخیر صندوقهای سرمایه گذاری مختلفی شکل گرفتن که مزایای زیادی در مقایسه با بانک ها دارن. صندوق درآمد ثابت همای یکی از همین صندوق هاست که سود بیشتری از بانک به سرمایه گذاراش میده. سود اون به صورت ماهانه و روز شمار پرداخت میشه و جزء صندوق های بدون ریسک بازار بورس به حساب میاد. این صندوق از امکان نقشوندگی بالایی برخورداره و توسط افراد حرفه‌ای با تجربه مدیریت میشه. صندوق همای متعلق به کارگزاری آگاهه، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور. برای خرید صندوق همای کافیه که نماد همای رو در پنل کارگزاری خودتون جستجو کنید و خریداریش کنید. اگر مایل به آشنایی بیشتر با این صندوق هم هستید، روی لینکی که توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم کلیک کنید. صندوق درآمد ثابت همای آگاه. بعد جنگ جهانی اول در سال 1918 که به جنگی برای پایان تمام جنگ‌ها معروف بود، شرایط اقتصادی آمریکا کاملاً زیر رو شده بود. شکوفایی اقتصادی تولیدات رو خیلی چشمگیر افزایش داده بود. کارخونه‌ها با حد اکثر توانشون داشتن کار می‌کردن و آمریکا بالاترین نرخ رشد اقتصادی در تاریخ رو به دست آورده بود. این رشد خوب باعث شده بود وضعیت بازار سهام هم خوب بشه. خیلی از آمریکایی‌هایی مثل ویلیام دورانت، مالک کارخانه جنرال موتورز، به بورس و سهام به چشم یه بنگاه تولید ثروت نگاه می‌کردند. دورانت اول یه شرکت کوچیک کالسکه سازی داشت که بعدها تونست با خرید شرکت‌های اتومبیل سازی کوچیک که نزدیک ورشکستگی بودند و ادغامشون با هم جنرال موتورز رو ثبت کنه که بعدها تبدیل شد به یک غول بزرگ اتومبیل سازی و رقیب جدی فورد. مثلا کادیلاک از زیر مجموعه های همین جنرال موتورز بود. وقتی دهه 1920 شروع شد، آقای دورانت به خاطر وجهه‌ای که با برندش پیدا کرده بود، به عنوان یه آدم موفق شناخته می شد. به خاطر همین وقتی با شرکاش یه سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری تو بورس انجام دادن، میلیون‌ها آمریکایی هم در تبعیت از اونها وارد بورس شدند و سهام شرکت‌های مختلف رو خریدن. شکوفایی اقتصادی و تقاضای بالای سهام شرکت‌های مختلف قیمت سهام‌های دورانت رو هم بالاتر برد، به حدی که میگن هیچ کس اندازه اون توی اون سالها سود نکرد. یه بار فقط در عرض 3 ماه 50 میلیون دلار سود کرد و این سود تا سال 1929 به حدود 100 میلیون دلار رسید. ولی تو 1929 ورق برگشت. وقتی میلیون ها آمریکایی با ترس و لرز بازار سهام رو رصد می کردند، دورانت تمام ثروتش را از دست داد و اعلام ورشکستگی کرد. بحران مالی که اتفاق افتاد آمریکا را وارد بدترین رکود اقتصادی تاریخ کرد و فقط در دو روز رویای میلیون ها آمریکایی در تمام کشور به باد رفت. سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به 55مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در دی ماه 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود قراره براتون از یک دهه رکود بزرگ در آمریکا بگم، رکودی که اقتصاد این کشور رو از عرش به فرش رسوند و میلیون ها نفر رو بیکار کرد و حتی تمام کشورهای اروپایی رو هم تحت تأثیر قرار داد. این اپیزود همزمان به صورت تصویری در کانال یوتیوب رافکست هم منتشر میشه که از اونجا هم میتونید این ماجرا رو در کنار ویدیوهای دیگه‌ای که به شکل اختصاصی برای یوتیوب تولید میشن ببینید و بشنوید. اپیزود 55م، رکود بزرگ. اسپانسر این قسمت کلینیک دامپزشکی نیلپته. این کلینیک با خیلی از کلینیکایی که تا حالا دیدید فرق میکنه و یکی از مجهزترین ها در تمام تهرانن. از دستگاه پیشرفته برای معاینه پوست و مو گرفته تا اندازه‌گیری فشار خون، معاینه چشم بسیار حرفه‌ای و معاینه تخصصی قلب. حتی به صورت حرفه‌ای پت شما را از لحاظ پوست و مو معاینه میکنن و فاصله مناسب بین هر استحمام را به شما میگن. خب چی از این باحال‌تر؟ تازه آرایشگاه VIP هم دارند که با آرایشگرهای حرفه‌ای تمام مدل‌های باحال جذابی که فکرشو کنید روی موهای پت شما اجرا می‌کنن. این کلینیک از نظر ملزومات مورد نیازم بسیار تکمیله. از لوازم بازی و مایحتاج گرفته تا غذاهای با کیفیت و اصلی که کمتر جایی میشه پیدا کرد. و از همه مهمتر اینکه ارسال به شهرستان هم دارن و شما از همه جای ایران میتونید باهاشون تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. پیشنهاد میکنم اگر که حیوان خونگی دارید حتما از خدماتشون استفاده کنید. آدرس و شماره تماسشون رو همراه آیدی اینستاگرامشون هم توی توضیحات پادکست میذارم. آیدیشون هست nilpet_clinic. دهه 1920 یه دهه خیلی عجیب و غریب برای اروپا و آمریکا بود، به خصوص آمریکا. جنگ جهانی اول تموم شده بود، مرزها تغییر کرده بود، یه سری کشورها مثل مجارستان و چکسلواکی و لیتوانی تازه متولد شده بودن و یه سری امپراتوری هم کلن از رو نقشه حذف شده بودن. تو آمریکا هم این دهه دهه‌ای بود که فروش الکل ممنوع شده بود و برای اولین بار به زنان حق رأی داده بودن و کم کم میتونستن نقش بیشتری در اجتماع داشته باشند یا به عنوان نیروی کار بهشون بیشتر بها داده میشد. در زمان جنگ آمریکا کارخونه ها و صنایع مرتبط با جنگ مثل کارخونه های فولاد و آهن و نفت رو گستره شده بود و نوسازی کرده بود که بتونه جوابگوی نیاز اون جریانات باشه. حالا بعد جنگ باید این تولیدات رو داخل کشور مصرف میکردن و به تبعیت از این نوسازی کارخونه ها و صنایع دیگه هم اومدن نوسازی انجام دادن و تولیداتشون رو افزایش دادن که باعث شد تا 10 سال بعد از جنگ تولیدات صنعتی آمریکا دو برابر بشه. مدرن شدن کارخونه ها و افزایش تولید نیروی کار بیشتری هم میطلبید. پس چی شد؟ نرخ بیکاری هم سالهای اول بعد جنگ کمتر شد. آمریکا پر رونق ترین اقتصاد دنیا رو داشت. به تنهایی 40% ثروت تمام دنیا دستش بود. درآمد ملی کشور از مجموع درآمد تمام کشورهای ثروتمندی مثل بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن و چند تا کشور دیگه رو هم بیشتر بود. مازاد تجارت آمریکا به 1 میلیارد دلار رسیده بود. یعنی درآمدش از صادرات 1 میلیارد دلار بیشتر از وارداتش بود. دور دور شرکت‌های بزرگ بود. چون وقتی تولید افزایش پیدا می‌کنه، رقابت برای پیدا کردن خریدار هم بیشتر میشه. اینجا شرکت‌های بزرگ دست بالا رو داشتن و باعث شد که شرکت‌های کوچیک‌تر یا تعدادشون کم بشه یا برن تو شرکت‌های بزرگ تا این فرصت رو داشته باشن که به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنن. مثلا سال 1929 تولید کارخونه فورد 8000 خودرو در روز بود که سهم بسیار زیادی از بازار رو دست خودش گرفته بود. جنرال موتورز هم به همین شکل. 8 مدل از 10 مدل خودرویی که تولید میشد، تولید 3 تا کارخونه بود که 2 تاش فورد و جنرال موتورز بودن. همین شرایط تو صنایع دیگه هم بود. تقریبا نصف اقتصاد کشور دست فقط 200 تا شرکت بود. شکوفایی اقتصاد درآمد مردم رو هم بیشتر کرده بود. توی این دهه متوسط درآمد 20% نسبت به قبل بیشتر شده بود و به خاطر تولید بالا اجناس هم با قیمت‌های ارزان‌تری نسبت به قبل فروش می‌رفتند. مثلا آمریکا سالیانه 4 میلیون خودرو تولید می‌کرد. این آمار در دنیا 1 میلیون در سال بود. درآمد خوب تعداد میلیونرهای آمریکایی رو هم از 7000 نفر توی دهه 1910 به 40000 نفر توی دهه 1920 رسونده بود. برق تقریبا تو همه جای کشور رسیده بود دیگه. تکنولوژی‌های جدید اومده بود. جاروبرقی و یخچال‌های جدید و لباس‌های آنچنانی و مهمونی‌های آنچنانی و تفریحات مردم هم تجملی‌تر شده بود. زمین‌های گلف 3 برابر شد. سالن‌های بولینگ 8 برابر شده بود. اینا تفریحاتی بود که تا چند سال پیش برای مردم عادی قفل بود. ولی الان خیلی بهش دسترسی داشتن. حالا یکی از مهمترین چیزایی که باعث این رشد عجیب شده بود، دولت و سیاست‌هاش بود. یکی از رئیس جمهورهای دهه 30 گفته بود که کسب و کار آمریکایی‌ها تجارته و تجارت مهمترین عامل پیشرفت اخلاقی و معنوی بشره. اینقدر این موضوع براشون مهم بود. سیاست دولت هم یه چیز خیلی مشخص بود. آزاد گذاشتن اقتصاد و عدم دخالت در سیاست‌های اقتصادی. تجارت رو به تاجرها سپرده بودن و صرفاً نقش حمایتی ایفا می‌کردند. مثلا یکی از کارهایی که کردند کم کردن مالیات و افزایش تعرفه‌های گمرکی بود. تعرفه به مالیاتی می‌گفتن که روی کالاهای وارداتی می‌گرفتن. اینجوری تولیدات داخل شانس بیشتری برای فروش داشتند چون قیمتشون به نسبت اجناس مشابه خارجی مناسب‌تر می‌شد. و البته کیفیت هم بعد قابل قبول می بود. اگه واردات خودرو کم بود یا تعرفه داشت، به جاش تو کشور پراید تولید نمی کردن. کادیلاک و فورد داشت تولید می شد. آمریکا حتی به اروپای آسیب دیده از جنگ هم کمک‌های اقتصادی می کرد. یکی از سیاستمداران اروپایی به خاطر این کمک‌ها حتی اومد از آمریکایی‌ها تشکر کرد و گفت که شما میلیون‌ها نفر از گرسنگی نجات دادید. توی خود آمریکا هم شعار دولت ریشه کن کردن فقر بود. و خیلی امیدوار بود که واقعا به این هدف بزرگ برسند. ولی خب قضیه به همین راحتی هم نیست واقعا. افزایش تولید به افزایش خرید هم نیاز داشت دیگه. همه این کالاها بعد فروش می‌رفتن. بعد تقاضا رو می‌بردن بالا. یه کاری که کردن این بود که نرخ بهره بانکی رو پایین نگه داشتن تا کسایی که نمیتونستن نقدن خرید کنن بتونن به صورت اعتباری با کمک بانک‌ها این کار انجام بدن. یه کار دیگه هم افزایش چشمگیر تبلیغات بود، خصوصا تبلیغات رادیویی. تا قبل جنگ جهانی اول رادیوی کالای لوکس به حساب می اومد. شاید توی یه شهر 100000 نفره فقط 10 نفر رادیو داشتن. ولی بعد جنگ شرایط عوض شد. تکنولوژی گسترده تر شده بود، نفوذش بین مردم بیشتر شده بود و رادیو هم ارزون تر شده بود و آدمای زیادی ازش استفاده می کردن. و بهترین فرصت هم بود برای بیزینس ها که تبلیغاتشون رو به گوش آمریکایی ها برسونن. بمبارون تبلیغاتی مردم رو برای خرید ترغیب میکرد. کم کم حتی فرهنگ مردم عوض شد. خوب پول در می آوردن، خوبم خرج میکردن. زندگی تجملی و مهمونی های پرزرق و برق و خرید اجناس مختلف شده بود یه سبک زندگی رایج تو آمریکا. واسه همینم بود که دهه 1920 رو دهه پرهیاهو لقب دادن. دهه‌ای که چشم همچشمی و مصرفگرایی به اوج خودش رسیده بود. اما این دهه پرهیاهو یه بخش تاریک هم داشت که رفته رفته خودشو بیشتر نشون داد. بخش تاریکش کجا بود؟ اونجا که خیلی از آمریکایی از این رونق اقتصادی بی‌بهره موندن. برای یه بخشی از مردم که یه درصدی از طبقه متوسط رو هم شامل می شد، این رونق اقتصادی توهم بود. شکوفایی بود، تولید ثروت بود، ولی بخش اصلیش کجا می رفت؟ تو جیب پولدارا. ما خودمونم یه ضرب المثل داریم که میگه پول پول میاره. تقریبا یه همچین داستانی بود. طبقه متوسط و طبقه کارگر سهمش از این تولید ثروت بسیار ناچیز بود و بخش اصلیش مستقیم میرفت تو جیب پولدارها و کسایی که سیاستهای اقتصادی رو مشخص میکردن. مثلا دستمزد یک کارگر تو سال 1929 60 سنت در ساعت بود که تقریبا همون دستمزد 10 سال قبل بود. اتحادیه‌های کارگری دیگه اون نفوذ قبل رو برای امتیاز گرفتن نداشتند. تقریبا 9% ثروت کشور دست 15% مردم بود. فقط 5% مردم درآمد بالای 6000 دلار در سال داشتند. برای اینکه ارزش این مبلغ رو متوجه بشید، مثلا 70% مردم درآمدشون حدود 2000 دلار بود که کمترین درآمدی بود که میشد باهاش یه خانواده 4 نفره رو توی سال اداره کرد. یه کارگر کارخونه درآمدش 1500 دلار در سال بود. معلم 1300 دلار در سال می گرفت. یادتونه گفتم دور دور شرکت‌های بزرگ بود؟ شرکت‌های کوچیک می اومدن تو شرکت‌های بزرگتر ادغام می شدن؟ خیلی از این شرکت‌ها شانس ادغام شدن هم نداشتن و تعطیل شدن. سالی 20000 شرکت کوچیک از بین می رفت. تو بخش کشاورزی هم وضعیت خراب بود. قیمت محصولات کشاورزی اومده بود پایین و یه مشکل جدی برای کشاورزا درست کرده بود. از هر 4 مزرعه یکیش به خاطر بدهی فروش می‌رفت. ارزون شدن بی حساب کتاب داشت صنعت کشاورزی رو نابود می‌کرد و کلی کارگر از کار بیکار کرده بود. تا اواسط سال 1929 نرخ بیکاری به 5% رسید که تو شهرهای بزرگی مثل نیویورک تا 17% افزایش پیدا کرده بود. حالا از اون طرف عادت مردم به خرید کردن شرایط زندگیشون رو هم گاهن بحرانی میکرد. مثلا تبلیغات تو سر یه آدمی فرو کرده بود که اصلا مگه بدون ماشین شخصی میشه زندگی کرد؟ میشه رفت و آمد کرد؟ برای این آدم میرفت ماشین بخره و چون نمیتونست نقدن خرید کنه از بانک وام میگرفت و چون وام میگرفت میگفت خب من که دارم وام میگیرم، بذار یکم بیشتر بگیرم برم دو تا مدل بالاترشو بخرم. نتیجه چی میشد؟ میشد اقساط بالایی که از عهده پرداختشون بر نمی اومد و ماشینی که هزینه نگهداری رو هم به خرجش اضافه میکرد و اینجوری میشد که طرف دخل و خرجش دیگه جور در نمی اومد. این تصویر قشنگی که از شکوفایی اقتصادی بولد شده بود که واقعا هم نمیشه منکرش شد، باعث میشد اون تب و تاب و ناآرومی های سطح جامعه هم اتفاقا کمتر دیده بشه. مثلا سر همون داستان ممنوعیت خرید و فروش مشروب، تولید مخفیانش خیلی زیاد شده بود دیگه. خیلی از این تولید کننده ها برای اینکه جلوی فعالیتشون گرفته نشه به پلیس رشوه میدادن که میزان فساد رو خیلی زیاد کرده بود. یه سری گنگستر مثل آل کاپون هم از فرصت استفاده کردن و سوتای کلون به جیب زدن. تو شیکاگو آل کاپون اومده بود گروهای فروش الکل توی محله‌های مختلف درست کرده بود. از فروشش تونست بیش از 100 میلیون دلار سود کنه. حالا جدا از اینا، درگیری‌های نژادی هم بیشتر شد. خیلی از کارگران سیاه‌پوست جنوب آمریکا که روی زمین‌های کشاورزی کار می‌کردن، وقتی صنعت کشاورزی اوضاعش خراب شد، اومدن سمت شمال آمریکا. و این مهاجرت خشونت‌های نژادی رو هم بیشتر کرد. زرق و برق و ثروتی که آمریکا داشت بین درصد کمی از مردم میچرخید و برنامه‌های رویایی دولت هم برای ریشه‌کن کردن فقر نمی‌ذاشت این چیزا دیده بشه. جان جیکوب یه میلیونر آمریکایی بود که ساختمون 102 طبقه مشهور امپایر استیت رو طراحی کرده بود که تا زمان ساخت برج‌های تجارت جهانی بلندترین برج دنیا بود. حالا این آقا چی میگفت؟ میگفت که ما خیلی راحت میتونیم فقر رو ریشه کن کنیم. فقط کافیه هر کسی 15 دلار در هفته روی یه سهام خوب سرمایه گذاری کنه. اینجوری تا آخر سال 80,000 دلار پس انداز داره. ما 400 دلار هم درآمدشه. خیلی دیگه ساده داشت به قضیه نگاه میکرد واقعا. اینو منی که شاید خیلی چیزی هم از بورس ندونم میتونم تشخیص بدم. به این فکر نکرده بود که آقا جان یه کارگری که هفته 25-30 دلار درآمدشه چجوری باید حداقل نصف درآمدشو پس انداز کنه؟ این تر نشون میداد که چقدر آمریکایی‌ها روی بازار سهام به عنوان یه منبع تولید ثروت حساب باز کرده بودن. اما حالا این بورسی که داریم ازش حرف میزنیم و تبدیل به بزرگترین دغدغه مردم آمریکا شد، دقیقاً چجوری کار میکرد؟ بورس اون زمان با این بورسی که ما الان میشناسیم یکم فرق داشت. بورس نیویورک سال 1792 200 خورده ای سال پیش تشکیل شد. اون موقع یه جایی بود برای داد و ستد بانک‌ها و گروه‌های مالی کوچیک. عموم مردم اونجا کاری نداشتن و اصلا دخالت هم داده نمی‌شدن. خیلی هم انحصاری بود. مثلا یهودی‌ها رو راه نمی‌دادن، سیاه‌پوستا رو راه نمی‌دادن، زنا رو راه نمی‌دادن. دست یه عده سرمایه‌دار سفیدپوست بود که همه کار خودشون بودن. دهه ها بعد از جنگ جهانی اول، حوالی سال 1920، چارل میشل مالک بانک نشنال سیتی اومد گفت که آقا چرا از این پتانسیل برای سهم کردن مردم تو بورس استفاده نکنیم؟ هم مردم میتونن پولشون رو بیارن تو بورس سود کنن، هم ما میتونیم از این پول برای کارهای اقتصادی استفاده کنیم. اومد تو تمام کشور کارگزاری هایی تأسیس کرد تا مردمی که از بورس و سهام چیزی نمیدونستن بیان از طریق اونها سرمایه گذاری انجام بدن. این کارگزاری ها نقش مشاور رو داشتن، به طرف میگفتن چی بخری بهتره، کی بخری بهتره، کی بفروشی هستن. خلاصه یه سری سرمایه دار و تاجر برای منظم تر کردن و گسترش خرید و فروش سهام، بازار بورس وال استریت رو برای مردم راه اندازی کردن. این بازارها توی شهرهای دیگه‌ای مثل بوستون هم تشکیل شده بود، ولی بورس نیویورک بزرگترین و مهمترین بورس آمریکا بود که توی یه خیابون کوچیک به اسم وال استریت تشکیل شد. تا قبل جنگ خیلی از مردم طبقه متوسط بودن که سمت بورس نمی‌رفتن. سرمایه‌شون رو تو بانک می‌ذاشتن، به جاش ماهیانه سودی می‌گرفتن، راضی بودن. ولی دولت زمان جنگ برای تأمین هزینه‌هاش نیاز به پول داشت. واسه همین اومد این پول رو از مردم قرض کرد، از حس وطن پرستی مردم استفاده کرد. اومد اوراق قرضه آزادی یا لیبرتی باندز رو بهشون فروخت و از مردم خواست برای کمک به کشورشون این اوراق رو بخرند تا دولت بعد جنگ اصل پول رو با بهرش بهشون برگردونه. البته یه سودی هم هر 6 ماه بهشون پرداخت میکرد. برای تشویق مردم به خرید حتی از سلبریتی‌های مثل چارلی چاپلین که محبوبیت زیادی بین مردم داشتن هم استفاده میکردن. اینجوری شد که اکثر مردم با اوراق بهادار آشنا شدن و یه مسیری باز شد که بعدها خیلی هاشون وارد بازار بورس بشن. یه گروه دیگه که بورس تونست جذبشون کنه بانوان بودن. زنهایی که تونسته بودن به یه استقلال خوبی برسن، شاغل بشن، دانشگاه برن، از نظر مالی مستقل بشن. این بخش از جامعه که وارد بورس شد جذابیت کارو بیشتر هم کرد. خب یه گروهی که تا چند سال قبل بسیار محدود بودن حالا به تنهایی وارد یه بازار مالی بزرگ شدن. به خصوص اگر بین این زنها شخصیت‌های شناخته شده‌ای هم می بود که دیگه هیچی، توجه خیلی زیادی جلب می شد. روند گسترش بورس اون اوایل کند بود، ولی کم کم تونست سرعتش رو بیشتر کنه. تو سده 20 وال استریت شد قلب اقتصادی آمریکا و انقدر رونق گرفت که حق عضویتش برای کارگزاری‌ها از 2500 دلار رسید به 65000 دلار. کار بورس هم که می‌دونید همیشه فراز و نشیب داره دیگه. یه دوره‌ای که وضع اقتصادی خوبه، سهامدارا سودهای خوبی می‌کنن، وقتی هم که رکود باشه طبیعتاً ضرر می‌کنن. مثلا توی سال‌های 1893 و 1907 آمریکایی‌ها رکودهای خیلی بدی رو تجربه کردن. ولی الان دور بازار بورس وال استریت بود. قبل جنگ جهانی فقط 150 شرکت سهامشون رو توی بورس عرضه کرده بودن. ولی این آمار سال 1929 به 550 شرکت رسیده بود. حالا بازار سهام چجوری کار میکرد؟ خیلی ساده میشه تعریفش کرد. شرکت‌ها برای گسترش کار و مدرن شدن و افزایش تولید و تأمین منابعشون به چی نیاز دارن؟ پول. و برای تأمین این پول می اومدن سهامشون رو توی بورس عرضه می‌کردن و مردم می‌رفتن یه مقدار از سهام اون شرکت رو می‌خریدن. در عوض اندازه سهامی که خریده بودن تو سود اون شرکت سهیم می‌شدن و شرکت‌ها می اومدن متناسب با تعداد سهام هر کس تو پرداخت‌های منظم بهش سود پرداخت می‌کردن. یعنی سهامدار هم سود دوره‌ای می‌گرفت، هم اگه ارزش سهام اون شرکت بالا می‌رفت، سرمایه‌اش هم با ارزش‌تر می‌شد. حالا اون موقع ابزارهای ارتباطی که ما الان استفاده میکنیم نبود که، واتساپ و تلگرام و مسیج و حالا سهامدارا برای چک کردن قیمت و معامله یا بعد حضورا میرفتن تالار بورس یا تلفنی از طریق کارگزارها خرید و فروش انجام میدادن. در واقع کار اصلی کارگزارا این بود که به مردمی که دانش کافی برای ورود به بورس نداشتن کمک میکردن که وارد بازی بشن و بتونن خرید و فروش انجام بدن. حالا قیمت سهام چجوری به سهامدار میرسید؟ همه که امکان اینا نداشتن حضوری برن ساختمون بورس. سهامدارا توی جاهای مختلف کشورم پخش شده بودن. واسه این از یه دستگاهی به اسم تیکر استفاده می‌کردن که قابل فیلتر هم نبود. پروکسی هم نیاز نداشت. اطلاعات سهام با دستگاه تیکر از وال استریت به همه جای آمریکا مخابره می‌کردن. اینجوری بود که قیمت سهام رو از مبدأ از طریق تلگراف می‌گرفت و روی یه نوار کاغذی دراز پرینت می‌کرد. یه دوره‌ای اینقدر همه بورس باز شده بودن که این تیکرها رو همه جا می دیدی. به معنی واقعی همه جا می دیدی. رستوران، کافه، کلاب، آرایشگاه، هتل، روی کشتی‌های تفریحی، هر جایی که فکرشو بکنی. یه اصطلاحی هم توی بازار بورس بود و هنوز هم از اتفاقم به اسم بازار گاوی یا بازار خرسی. وقتی بازار روندش سودی و مثبت بود می گفتن بازار گاویه، ولی وقتی نزولی میشد میگفتن بازار خرسی شده. توی دهه 1920 آمریکا گاوی ترین بازار دنیا رو داشت. هرچی خریدار بیشتر میشد، شرکت‌ها برای گسترش فعالیتشون بیشتر وارد بورس میشدن. قیمت سهام میرفت بالاتر و سود مردم هم بیشتر میشد. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو هم کم کرده بود، به پایین‌ترین حد خودش آورده بود که مردم و شرکت‌ها بتونن وام‌های خوبی بگیرن و بیشتر وارد بورس بشن. اینجوری شد که پولی بود که وارد بورس شد. تقاضا بیشتر شد و قیمت‌ها هم هی رفت بالاتر. از سال 1927 تا 29 فقط توی 2 سال ارزش معاملات به 75 میلیارد دلار رسیده بود. تعداد کل سهام‌های مبادله شده توی سال 1921 173 میلیون سهم بود که این آمار تو سال 1928 رسیده بود به 920 میلیون سهم. قیمت‌ها همین جوری سرسام‌آور می‌رفت بالا. مثلا تو تابستون سال 29 یه سری از سهم‌ها ارزششون 2 برابر شده بود. یه بار ارزش یه سهام یه شرکتی توی یه روز 70 میلیون دلار بیشتر شده بود. تقریبا اینجوری بگم دیگه، همه داشتن سود میکردن. یه قمار قانونی پرسود که دهه 1920 خیلی ها رو پولدار کرد. یکی از کارهایی که سرمایه دارا و خورهای بورس انجام میدادن این بود که صندوق سرمایه گذاری مشترک راه مینداختن. یعنی میومدن چند نفری یه سهامی که از نظرشون متناسب بود و میتونه سود خوبی بهشون بده میخریدن، توی حجم بالا هم میخریدن و مردم هم نظرشون جلب میشد، اونا هم میومدن این سهمو میخریدن. خب طبیعتاً قیمت سهم میرفت بالاتر چون تقاضا برای زیاد بود. این باعث میشد که قیمت هی بره بالاتر و همین جوری که میرفت بالا، توی اون نقطه‌ای که سرمایه‌گذارها حس میکردن دیگه از این بالاتر امکان نداره بره، سهامشون رو به مردمی که هنوز مشتاق خریدن بودن میفروختن و اینجوری میشد که کلی سود به جیب میزدن. خب این کار طبیعتاً اخلاقی نبود دیگه، ولی خیلی راحت انجام میشد. مدیر یکی از این قولهای بانکی کشور که خودش توی این مدل خرید و فروش سهیم بود، تو جواب اعتراض به این کار یه حرف خیلی عجیب زد که شخصا هرچی فکر کردم معنیشو نتونستم بفهمم چیه. اگه شما فهمیدید واسه منم کامنت کنید واقعا. گفت اگه خدا میخواست پشم گوسفند چیده نشه، اصلا گوسفند رو خلق نمی‌کرد. حالا ارزش سهام‌های مختلف گرفت بالا، سرمایه‌گذارا فهمیدن که سود واقعی توی اون مبلغی که به عنوان سود به شکل روتین می‌گیرن نیست، تو خرید و فروش خود سهامه. یعنی جای اینکه بیان $500 بدن سهام شرکتی رو بخرن و بابتش ماهیانه مثلا 60-70 دلار سود بگیرن، همون $500 رو میدادن سهامو می‌خریدن، بعد که شرایط بازار ارزش سهم رو چند ماه دو سه برابر می‌کرد می‌فروختنش $1000. خب اینجوری به مراتب سود بیشتری در می‌آوردن دیگه. در واقع نوسانگیری باب شد، کاری که الان تو خیلی از بازارهای بورس دنیا انجام میشه، حتی تو ایران. تب و تاب مردم برای بورس عجیب بود واقعا. دنبال سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور رو افتاده بودن ببینن چی می‌خرن چی می‌فروشن که اونم دقیقاً همون کارو کنن. دیگه بورس نیویورک شده بود نقل مجالس. تو روزنامه‌ها داستانی عجیب و غریب از ثروت‌های یه شبه چاپ می‌شد. مردم بین خودشون تو کوچه خیابون در موردش حرف می‌زدن. هر روز خبر سودهای چند ساعته میلیون دلاری تو رادیو پخش می‌شد. قشنگ اقتصاد کشور افتاده بود دست دلال‌های وال استریت. بورس شده بود یه راهی برای تحقق رویای پولدار شدن. ملت پول قرض می‌کردن که سهام بخرن. کسی اصلا به فکر ضرر نبود که. میگفت بازار که خوبه. الان میرم این تومن قرض می‌کنم، فلان سهمو می‌خرم، دو ماه بعد با کلی سود می‌فروشم، قرضمو میدم. شاید باورتون نشه. 90% خریدهایی که توی بورس انجام می‌شد، با پولای قرضی بود. 40% وام‌هایی که بانک‌ها می‌دادن تو بورس خرج می‌شد. اصلا عجیب غریب. تبلیغات هم که قربونشون برم همین جوری بیشتر مردم سمت بورس سوق میداد. یه روز خبر کار میکردن که فلانی صبح یه سهمی رو خریده، آخر وقت با چند صد هزار دلار سود فروخته. فرداش دوباره میگفتن که یه پیشخدمت توی یه سالن غذاخوری وال استریت توی یه روز 90 هزار دلار انعام گرفته. از بس که همه تو سود بودن، هر کی از راه میرسید یه انعام توپل بهش میداد. اینجوری مخه مردم شستشون میدادن. داستانه این مدلی انقدر زیاد شده بود که رویای یه شب پولدار شدن رو داشت که تو سر مردم. اکثر این داستانه اما بازیایی بود که رسانه‌ها برای منافع شخصی را انداخته بود. خبرنگارایی بودن که علناً با پول و رشوه تو مقاله‌هاشون سهام شرکت‌های دیگر رو توی قالب داستانه جینگلی مینگلی تبلیغ می‌کردن. پولدارای کله‌گنده نفوذ زیادی بین رسانه‌ها برای تبلیغات سهام‌های مختلف داشتن. خیلی هم پول بابتش خرج می‌کردن. حالا شما فکرشو بکن، یه کارگری که تمام زندگی درآمدش فقط خرج خورد و خوراکشو میداده، این داستانا رو میخونده و از آدمایی شنیده که مثل خودش زندگی میکردن و تونستن یه شبه پولدار بشن. خب معلومه که این بنده خدا وسوسه میشه تمام سرمایه‌شو بیاره تو بورس. منم بودم شاید شانسمو امتحان میکردم. تا تابستون 1929 تمام اقتصاددان‌ها و حتی خود دولت پیشبینیشون از بازار افزایش قیمت‌ها و ادامه همین روند بود. دولت هم همچنان هیچ دخالتی نمی‌کرد. معتقد بود که اتفاقاً همه چی خیلی خوب داره پیش میره دیگه. اصلا هم نگران وام‌هایی که ره بره وارد بورس می‌شد نبود. همین که بازار داشت روز به روز سود بیشتری می‌داد و خرید و فروش رونق داشت، از نظر دولت یه اتفاق مثبت بود. خب چرخ اقتصاد هم داشت می‌چرخید و تولید هم که قربونش برم همین جوری داشت انجام می‌شد. اما در چه شرایطی؟ اینکه بازار رونق داشته باشه خوبه، ولی نه که ولش کنی به امون خود همینجوری بی حساب کتاب بهش پول تزریق بشه، نه که با گاوبندی ارزش سهام رو ببری بالا یه حباب گنده درست کنی. خب این حباب هر لحظه میتونست بهتره که یه فاجعه درست بشه. یه نکته این وسط گم شده بود، قیمته تا کجا میخواد بره بالا؟ تا وقتی که خب خریدار باشه. خریدار تا کجا میتونست پول بده؟ تا جایی که توانشو داشته باشه. خب بعدش چی؟ وقتی خریدار دیگه توان پرداخت قیمتو نداشته باشه چی؟ اینجا خب می اومدن معاملات اعتباری کمک میکرد به قضیه. یعنی یه شخصی میرفت از بانک یه وام میگرفت، بعد می اومد اون وام رو به خریدارانی که پول کافی برای خرید سهم نداشتن میداد. اون هم سهمو میخریدن، بعدش میفروختن توی قیمت خوب و پول اون یارو رو با سودش و بهرش بهش پس میدادن. یا اصلا خودشون مستقیم از بانک وام میگرفتن. یا حتی با یه دلالی شراکتی سهمی رو می‌خریدن، بعد هر کی سود خودش رو برمی‌داشت. خب حالا اگه تقاضا اینقدر می‌رفت بالا، سهم اینقدر گرون می‌شد که خرید اعتباری هم کارساز نمی‌شد چی؟ من می‌خوام بدونم تهش چی. یه داستانی همین وسط بگم. تو قرن 18 تو هلند تقاضا برای پیاز گل لاله اینقدر بالا رفته بود که قیمت گل سر به فلک کشیده بود واقعا. مردم دیگه توانایی خرید گل نداشتن. شما فکرشو بکن. نتیجه شد کلی گلخونه ورشکسته که تو قیمت‌های بسیار بالا یوهو دیگه گل‌هایی که پرورش داده بودن خریدار نداشت. با کلی وام و بدهی و ضرر ورشکست شدن. فکر می‌کردن همینجوری قیمت‌ها قراره بره بالا، خریدارم همیشه هست، در صورتی که یه جا دیگه تقاضاها جلوی قیمت‌ها کم می‌آوردن. این اتفاقی بود که توی بورس وال استریت هم ممکن بود بیفته. قیمت‌ها به خاطر تقاضا همینجوری میرفت بالا و سهم‌های مختلف با قیمت‌های به مراتب بالاتر از ارزش واقعیش معامله می‌شدن. فقط کافی بود یه دست ترس ریختن قیمت شروع به فروش سهامشون کنند تا دومینووار بقیه هم سهامشون رو بفروشن و برن تو صفحه فروش. وقتی فروشنده زیاد بشه و خریدار کم، فروشنده مجبور میشه واسه مشتری پیدا کردن هی قیمت رو بیاره پایین، هی قیمت رو بیاره پایین و یه جایی میرسه که سهمی که 100 دلار بابتش پول داده رو از ترس از دست دادن سرمایهش بفروشه 50 دلار، بفروشه 40 دلار. یه نگرانی دیگه هم چی بود؟ نگرانی بعدی در مورد تولیدات بالای داخلی آمریکا بود. بعد جنگ خیلی از سرمایه‌گذارها برای کمک به اروپا توی بازسازی خرابی‌هاشون سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده بودن تو این کشورها. ولی وقتی بورس آمریکا رونق گرفت، سرمایه‌هاشون اومدن برداشتن بردن آمریکا، تو وال استریت سرمایه‌گذاری کردن. خب چه اتفاقی افتاد؟ داخل آمریکا تولید از تقاضا بیشتر بود، پس بعد بازارهای بیشتری پیدا می‌کردن. یعنی کشورهای دیگه، یعنی اروپا. ولی مگه سرمایه‌ها از اروپا خارج نشده بود؟ مگه روند بازسازی اقتصاد مختل نشده بود؟ پس اونجا هم پول زیادی برای خرید محصولات آمریکایی نبود طبیعتاً. و این یه تهدید جدی دیگه برای اقتصاد آمریکا شد. سال 1929 رئیس جمهور جدید هربرت هوور شروع به کار میکنه و تو اولین سخنرانیش از ثبات اقتصادی میگه و اینکه همه چی داره طبق برنامه امیدوار کننده پیش میره. ولی در پس پرده واقعا نگران بود این آقا. نگران گزارش های اقتصادی که میگرفت و نگران وام هایی که توی بورس خرج میشدن، پول بی حساب کتابی که داره وارد بازار سهام میشه. واسه همین دولت از طریق بانک مرکزی اومد به بانک‌ها ابلاغ کرد که یکم حواسشون به وام‌هایی که میدن باشه، یه مقدار سخیری رو بیشتر کنن. همین ابلاغ ریز دولت باعث شد زمزمه قطع وام‌های بانکی بیفته سر زبون‌ها و نتیجه عکس بده. دیگه مردم برای وام گرفتن از قبل بیشتر سر دست میشکوندن. تقاضای زیاد برای وام نرخ بهره رو توی یه مقطعی تا 20% بالا برد. همین یه شوک اساسی به بازار وارد کرد و قیمت یه سری از سهم‌ها نزولی میشه. علی بازار هنوز حامیان کله گنده‌ای داشت. رئیس یکی از بانک‌های بزرگ کشور خیلی سریع اومد آستین رو بالا زد و 25 میلیون دلار وام کم بهره به مردم داد و تونست یکم شرایط بازار رو آروم‌تر کنه. این که من میگم رئیس یکی از بانک‌های بزرگ کشور واسه اینکه اسم طرفو نخوام بیارم، الکی با اسامی مختلف گیجتون نکنم. صرف هم این که بدونی طرف شغلش چی بوده، سمتش چی بوده به نظرم کفایت میکنه. حالا اینجوری هم نبود که بگیم دولت میخواست جلوی روند بورس رو بگیره ها. کلن مقامات دولتی خودشون از سرمایه گذاران توپول بازار بودن. رابطهشون با وال استریت خیلی نزدیک بود. تقریبا قوانین دولتی شامل حال بورس نیویورک نمیشد. اونجا قوانین خودشو داشت. حکومتش مستقل بود. هیچ شفاف سازی هم انجام نمی‌شد. یه جورایی میشه گفت یه خانواده سلطنتی متشکل از بزرگترین دلال‌ها، تاجرها، بانکدارها مدیریتش می‌کردن. ولی به هر حال اگه بازار سقوط می‌کرد، خود دولت هم شرایطش بد می‌شد دیگه. مخصوصا وقتی گزارش‌های تو سال 1929 مطرح شد که میگفت اوضاع اقتصاد به اون خوبی که نشون داده میشه نیست. فعالیت تو بخش ساخت و ساز کم شده بود. تولید زغال سنگ و محصولات کشاورزی و نساجی کم شده بود. یا تو بخش خودروسازی تولید مازاد خیلی زیاد شده بود. به جاش خریدار به نسبت قبل اومده بود پایین‌تر. ولی کارشناسای اقتصادی شبکه 4 شون همچنان معتقد بودن که هیچ جای نگرانی وجود نداره. اقتصاد کشور داره مسیر درست خودش رو پیش میبره. اینجوری هم نبود که هیچ کسی در مورد بورس هم هشدار نداده باشه ها. مثلا یک کارشناسی سالهای 1926 و سال بعدش در مورد سقوط بورس هشدار داده بود. ولی چون اتفاقی نیفتاده بود کسی جدیش نمی گرفت. ولی همین آدم باز اومد تو سال بعد سال 1928 هشدار داد که بورس هر لحظه ممکنه سقوط کنه. اتفاقا یه سری از سرمایه‌دارهای بزرگ هم توی سالهای 28 و 29 بعد از نوسانات زیادی که توی بازار اتفاق میفته سهامشون رو میفروشن از بورس خارج میشن. یا مثلا جوزف کندی، پدر جان اف کندی مشهور که از همین بورس وال استریت ثروت خوبی کسب کرده بود، یوهو از بازار خارج میشه. میگن تعریف میکرده که من وقتی از یه پسرکی که توی خیابون کفش واکس میزد پیشنهاد خرید سهمی رو شنیدم، فهمیدم که این بازار دیگه جای موندن نیست، باید خارج بشم. منظورش این بود که دیگه توی این بازار آدمای ناوارد زیادی وارد شدن که هر آن ممکن بود با یه حرکت احساسی تمام بازار رو نابود کنن. تلاش‌های دولت برای محدود کردن خرید اعتباری و سر و سامون دادن به بازار به جایی نرسید، چون واقعا هم حرکت خاصی نکرده بود. مردم حتی تو کوچه خیابونه نیویورک هم سهم خرید و فروش می‌کردن. هر کسی هم که پیدا می‌شد یه هشداری چیزی بده، سریع حجمه می‌رفت سمتش که آره، تو داری توی این شرایطی که همه دارن سود می‌کنن و خوشحالن آیه یأس می‌خونی. امروز یه کارشناس هشدار خطر می‌داد، فرداش 10 تا کارشناس دیگه می‌اومدن حرفاشو رد می‌کردن. حالا اون طرفم توی اروپا دیدن که آقا اینجوری نمیشه. سپرده‌گذارا پولاشونو بردن بورس وال استریت و تولید داخل بدون پول داره از کار میفته واقعا. بعد یه فکری برای برگردوندن سرمایه‌ها انجام میدادن. اومدن نرخ سود سپرده‌هاشونو بردن بالا. اینجوری تونستن یه بخشی از سرمایه‌ها رو دوباره برگردونن داخل. حالا از اون طرفم بانک مرکزی آمریکا نرخ سود وام‌های بانکی رو از 3.5% اول روی 6% تا مردم کمتر وام بگیرن ببرن تو بورس. این دوتا حرکت چندان با عکس العمل خوبی توی وال استریت روبرو نشد. تو ماه اکتبر نوسانات بازار از قبلم بیشتر شد. اکتبر 1929. یکی دو روز ارزش سهم‌ها میریخت، دوباره آروم میشد. دوباره میریخت، دوباره آروم میشد. ولی این آروم شدن ها قیمت‌ها رو دوباره به دوران اوج بر نمیگردوند. کارگزارا اینجا احساس خطر کردن، شرایط رو حساس دیدن. واسه همین به سرمایه گذارا فشار می آوردن که باز پرداخت پولهایی که قرض کرده بودن بیشتر کنن. سهامدارم که پولی نداشت مجبور می شد سهم بفروشه که باعث می شد که عرضه زیاد بشه. عرضه و فروش که بیشتر بشه قیمت میاد پایین تر. چهارشنبه 23 اکتبر 1929 یه خبرنگار اقتصادی نوشته که اون روز صدای وحشت مردم رو می تونستی بشنوی. قبل از اینکه زنگ شروع معاملات به صدا در بیاد، مردم هجوم آورده بودن ساختمان بورس و خیره شده بودن به تابلو. تو ساعت‌های پایانی بازار، سهام یکی از شرکت‌های خودروسازی سقوط می‌کنه و پشت‌بندش اون اتفاقی که نباید بیفته می‌افته. یه جو وحشتناک را می‌افته. همه کسایی که تا چند دقیقه قبل خریدار بودن، یهو میشن فروشنده و میلیون‌ها سهم به فروش می‌رسه. روز بعد پنجشنبه سیاه وال استریت اتفاق میفته. روزی که شاید شروع یک دوران سیاه بود. سرمایه گذارا از ترس ریزش روز قبل و امکان ادامه دار بودنش دوباره از همون لحظه شروع بازار داشتن سهامشون رو میفروختن که سرمایه هاشون از دست نره. تو تالار بورس فقط صدای کرکننده داد و بیداد فروشنده ها بود. هرچی فروشنده بیشتر میشد خریدارم کمتر میشد. قیمت ها می اومد پایین تر که فروش راحت تر انجام بشه و این قضیه سقوط بازار رو داشت سریع تر می کرد. تو گوگل یه عکسایی از اون روز هست که اتفاقا توی یوتیوب هم توی ویدیومو میتونید ببینید که تا چند کیلومتر اطراف وال استریت مردم جمع شده بودن ببینن چه خبره، چه بلایی داره سر سرمایه‌شون میاد. ازدحام انقدر زیاد شده بود که پلیس 400 نیروی خودش رو برای جلوگیری از شورش احتمالی مردم فرستاده بود از ساختمان بورس مراقبت کنن. جالبه بدونید که اون روز چرچیل هم توی وال استریت بود. اونم یکی از سرمایه‌گذارهای بورس نیویورک بود که یه بخشی از سرمایه‌اش از دست داده بود. تعریف میکنه میگه من به دعوت یه شخصی رفتم که از ساختمان بورس دیدن کنم، ولی جای این که یه روال عادی ببینم فقط آدمایی رو میدیدم که دست پاچه میدونن این ور اون ور که بتونن سهامشون رو بفروشن. حالا تو اون شرایط بین اون همه آدمی که دیگه اعتمادی به بورس نداشتن، بازار شایعه هم داغ شده بود که باعث شده بود اوضاع بدتر هم بشه. از طرفی بانک ها هم به کارگزارا فشار آورده بودن که پولاشون رو برگردونن، وام هایی که گرفته بودن رو برگردونن. اونم این پول رو فقط با فروختن سهام سرمایه‌گذارها میتونستن تأمین کنن. سهمی بود که عرضه میشد و قیمتی بود که میومد پایین. قشنگ همه چی به هم ریخته بود. هیچ کنترلی رو بازار نبود. اون جو روانی و احساسی که ممکن بود بازار رو نابود کنه راه افتاده بود. توی اون دو روز چهارشنبه و پنجشنبه اینقدر معامله انجام شد که حسابرسا و تیکرها عقب مونده بودن. روز چهارشنبه 6 میلیون سهم معامله شد، ولی روز پنجشنبه فقط تو یک ساعت و نیم اول 5 میلیون سهم معامله میشه که انقدر حجم زیادی بود تیکرها زمان کافی برای ثبتشون نداشتند، چند ساعت از بازار عقب بودن. پنجشنبه که تموم شد این تیکرها تا روز بعدش هنوز داشتن قیمتهای آخر روز قبل رو ثبت میکردن. اینجوری دیگه واسه یه سرمایه گذاری که توی یه شهر دیگه آمریکا زندگی میکرد، عملاً اون تیکرها داشتن اطلاعات بیارزش میدادن، چون قیمت‌ها تو بورس باید در لحظه رصد بشه. سرمایه‌گذار باید دقیقاً بدونه الان فلان سهمی که داره ارزشش چقدر شده، بفروشتش، نگهش داره. قیمت 12 ساعت قبل خب به دردش نمیخوره. تقریباً بابت هر 1 میلیون سهمی که معامله میشد این تیکرها 800 کیلومتر نوار کاغذی برای ثبت قیمت‌ها استفاده میکردن. حالا شما فکرشو بکن، توی این روزهای پر التهاب بازار روزی حداقل 5 میلیون سهم معامله میشد. یه خبرنگاری میگه تو روز پنجشنبه تمام اون بحران‌ها و کابوس‌هایی که توی تمام اون سال‌ها در موردش هشدار می‌دادن اتفاق افتاد. حالا عکس‌العمل مدیران بورس و بانکدارها به عنوان گردانندگان این قمارخونه‌ای که درست کرده بودن چی بود؟ یه خبرنگاری میگه که من اون روز چارل میشر رو دیدم که وارد دفتر یکی دیگه از کله‌گنده‌های بورس شد. اونجا با بقیه سرمایه‌گذارها از جمله نایب رئیس بورس نیویورک جلسه داشتن. این سرمایه‌گذارها رو هم رفته 6 میلیارد دلار سرمایه تو بورس داشتن. نتیجه این جلسه فوری این شد که اومدن یه سرمایه 250 میلیون دلاری رو وارد بازار کردن و سهام یه سری از شرکت‌های مادر رو با قیمت‌های به مراتب بالاتر از اون چیزی که در اون لحظه داشت معامله می‌شد خریدن. نایب رئیس بورس شخصا خودش رفت تو تالار اصلی این کارو انجام داد. مثلا سهام یه شرکتی که اون موقع 50 دلار ارزش داشت و 70 80 دلار خرید. خب این کار باعث شد تا دوباره اعتماد مردم جلب بشه و قیمت‌ها رو بکشه بالاتر. بعدش هم سرمایه‌دارها و حتی خود رئیس جمهور مصاحبه کردن و از اقتصاد قرص و محکم آمریکا گفتن و اینکه به همین راحتی این چیزایی که ساختیم از دست نمیره و این حرفا. این کار یه مسکن خوبی برای بازار شد. یه حجم خرید زیادی زده شد و روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد. و حتی بعضی سهم ها تونستن دوباره یه رشدی انجام بدن. روز جمعه و شنبه هم وضعیت بازار از اون شرایط بحرانی در اومده بود، ولی هنوز هیچی نرمال نبود. اون آتیش زیر خاکستر هست قشنگ اینجا معنی پیدا میکنه. روز یک شنبه بازار تعطیل بود. یه فرصت خوب بود تا هم سهامدارهای نفسی بکشن، همین که خبرهای مربوط به اون روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قشنگ تو تمام کشور پخش بشه و همه بفهمن چی گذشته. از اون طرف هم این تعطیلی زمان خوبی بود برای فکر کردن، برای کسایی که معتقد بودن بازار بورس همیشه قرار سودی باشه و براشون پول بسازه. حالا دیده بودن که چجوری تو یه روز آدم ها تمام سرمایه زندگیشون از دست میدن و میخواستن تصمیم بگیرن که ادامه بدن یا نه. روز دوشنبه بازار دوباره باز شد و شاید همه آرزو می‌کردن که هیچ وقت باز نمی‌شد. حالا سهامدارای بیشتری از ترس ریزش بازار فروشنده شده بودند و این سری فرق بزرگ داشت. اینکه سهامدارای گنده بازار هم ترجیح دادن که از بورس خارج بشن. توی این اوضاع آشفته دلال‌هایی که به سهامداران پول داده بودن که سهم بخرن هم بهشون گفته بودن که به خاطر ریزش ارزش سهامی که گرو گذاشتن باید تضمین بیشتری بدن. خب توی این شرایط طرف تضمین بیشترش کجا بود؟ سرمایه‌اش داشت نابود می‌شد. اون دلال‌ها هم اومدن سهامی که دستشون بود و توی بازار فروختن. این دوشنبه وحشتناک‌ترین و ترسناک‌ترین دوشنبه تاریخ آمریکا شد. بازار بورس 30 میلیارد دلار از ارزشش از دست داد. التهاب نه فقط تو وال استریت و نیویورک، که تو تمام آمریکا پخش شده بود. تمام خطوط تلفن بین نیویورک و شهرهای دیگه اشغال شده بود. حتی روزنامه‌ها رفتن رو چاپ فوق‌العاده دوم و سوم برای اینکه بتونن آخرین اخبار رو پوشش بدن. این تنها راهی بود که مردم میتونستن آخرین جریانات رو با خبر بشن. فرداش روز سه‌شنبه تازه نوبت لیدرهای بازار بود که بریزن. مخابرات و فولاد و جنرال موتورز و خیلی از شرکت‌های کله گنده ارزششون از دست دادن و بازار عملاً به قهقرا رفت. یه چیز بگم مغزتون سوت بکشه قشنگ. تا آخر روز تقریباً 90% ارزش سهام‌ها نسبت به ساعت شروع اولیه بازار از بین رفت. می‌دونی یعنی چی؟ برای اینکه عمق فاجعه رو قشنگ درک کنید یه مثال بزنم. سه‌شنبه صبح وقتی بازار شروع به کار کرد، ارزش هر سهم شرکت یونیون سیگار 113.5 دلار بود. آخر وقت شد چقدر؟ 4 دلار. یا یه شرکت دیگه از 110 دلار رسیده بود به 3 دلار. خب تو همچین شرایطی من بودم شاید واقعا خودکشی می‌کردم. شما فکر کن یه کسی که میلیون‌ها دلار سرمایه اونجا داشت، یهو میلیون‌ها دلار بدهکار شده بود. چون قرض کرده بود، سهام خریده بود. یا اصلا قرض هم نکرده بود. ارزش داراییش اپ این رفته بود، واقعا نیست نابود شده بود. روز سه‌شنبه تقریبا 15 میلیارد دلار از سرمایه سهامدارا نابود شد. این مبلغ دو برابر تمام پولی بود که در تمام آمریکا بین تمام مردم در حال گردش بود. 10 برابر پولی بود که در جنگ داخلی آمریکا هزینه شده بود. این همون حبابایی بود که قرار بود به ترکی و ترکیده بود. حالا خیلی از شرکت‌ها ارزش سهمشون از ارزش واقعیشون هم اومده بود پایین‌تر. این شرایط آمریکا رو وارد دورانی کرد که به رکود بزرگ معروف شد. یک دهه طول کشید تا شرایط بتونه به حالت قبل برگرده. هزاران شرکت ورشکسته شدن. اکثر سهامدارها تمام داراییشون از دست داده بودن و مونده بودن با کلی بدهی بابت وام و قرض. تا 3-4 سال بعد از اون سال 1929 2000 بانک اعلام ورشکستگی کردند. صدها کارخونه تولیدشون متوقف شد. از لحاظ روانی هم کشور به هم ریخت. نرخ خودکشی تو سال 1929 50% بیشتر شده بود. شایعه هایی هست که میگن توی همون روزهای شروع فروپاشی وال استریت چندین نفر از برج‌های نیویورک خودشونو پرت کرده بودن پایین. مدیر یکی از این شرکت‌های کارگزاری با اسلحه خودکشی میکنه. این واقعا مستنده، عکسش هست. واقعا شوخی نیستا. کسی که میگم تا اون موقع میلیون ها دلار سرمایه‌اش بود، یه روزه یا حتی چند ساعته میلیون ها دلار بدهکار شد. به این دوران افسردگی بزرگ هم میگن. حتی وضعیت اقتصادی نابود شد. تولیدات آمریکا به نصف رسید. بعد شرایط هی بدتر هم میشد. مردم دیگه هیچ اعتمادی به اقتصاد نداشتن، به بانک ها اعتماد نداشتن، میرفتن پولشون از بانک میکشیدن بیرون. خب بانک هم که پول نداشته باشه، وام هم نمیتونه به تولیدی ها بده دیگه. تولیدی هم نمیتونن تولید انجام بدن که اقتصادو بگردونن. چیکار میکنن؟ میان کارگراشون اخراج میکنن. خب کارگرم که اخراج بشه دیگه پولی نداره که بخواد خریدی انجام بده. خریدم انجام نشه، تولیدی انجام نمیشه. ببین همه اینا به هم وصله و همینا دومینووار اقتصاد آمریکا رو به نابودی کشون. واقعا بیکاری 5 برابر شد. خیلی‌ها برای امرار معاش حتی خونه‌شون رو فروختن. از اونجایی هم که هیچ سیستم حمایتی خاصی هم توی اون دوره وجود نداشت، یه سری زندگی‌ها به معنی واقعی نابود شد. خیلی‌ها صدها هزار نفر زاغنشین شدن، تا سال‌ها تو چادر زندگی می‌کردن. زمانی که رکود بزرگ شروع شد، ایالات متحده تنها کشور صنعتی تو جهان بود که هیچ پوشش بیمه‌ای برای سرمایه مردم نداشت. شما اگه پولتو تو بانکی می‌ذاشتی و اون بانک جای بدی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کرد، ضرر می‌داد و نه تنها سودی به شما نمی‌رسید، بلکه شما سرمایه‌ت می‌پرید. ضرر زیانشو تو بد می‌دادی. شرایط اقتصادی به حدی بد شد، به قدری بحرانی شد که بین مردم نون و قهوه و برنج و این چیزا پخش می‌کردن. یه روز دو روز هم نبود که بگیم حالا تحمل کنم بگذره. سالها تا زمان جنگ جهانی دوم این شرایط حساس کنونیشون ادامه پیدا کرد. حالا از اون طرف هم اقتصاد جهانی و نفوذ اقتصاد آمریکا تو اروپا بحران رو به این قاره هم کشون. شرایط اقتصادی اونا رو هم تحت تأثیر قرار داد. به خصوص کشوری مثل آلمان که بعد جنگ تازه داشت سر و سامونی به خودش میداد. این فاجعه که خیلی از مردم سرمایه داران رو مقصر اصلیش میدونستن باعث شد گروه های ضد سرمایه داری زیادی هم به وجود بیاد. به خصوص توی آمریکا فعالیتشون خیلی بیشتر شد. باعث شد مردم گرایش بیشتری به این گروه های کمونیستی پیدا کنن. از اون طرف هم زنگ خطر جدید بود. 3 سال بعد از شروع رکود، کمیسیونی که برای بررسی این بحران تشکیل شده بود، گزارشی رو توی چند هزار صفحه منتشر میکنه که حرفای واقعا شوکه کننده ای توش بود. مشخص شد که خیلی از این نخبه‌هایی که خودشونو خدای بورس میدونستن، در اصل متقلب‌هایی بودن که به شکل گسترده‌ای سر مردم کلاه می‌ذاشتن. یکیشون برای فرار مالیاتی سهامشو به اعضای خانواده‌اش می‌فروخت. کی؟ همون آقای چارل میشل معروف. اون نایب رئیس پدرسوخته بورس بود که توی اون پنجشنبه سیاه رفت سهام خرید که مثلا بازار برگرده. همین ایشون همون روز تمام سهامشو فروخته بود. حتی از پول مردم دزدی کرده بود که سرمایه‌شو نجات بده. چند تا دیگه از مدیران بانک‌ها وقتی بورس سقوط کرد از حساب مشتری‌هاشون پول دزدیده بودن که ضررهاشون رو جبران کنن. یا با پولی که تو حساب‌های بانک مردم بود خرید انجام می‌دادن. یکی از این بانک‌های مشهور که علناً یک گروهی تشکیل داده بود که برای سود بیشتر اطلاعات محرمانه شرکت‌های مختلف رو بین همدیگه رد و بدل می‌کردن. که اتفاقاً یکی از رئیس جمهورای سابق آمریکا هم عضوش بود. همون آدمی که برگشته بود گفته بود که اصلا بیزینس مردم آمریکا تجارته. اینا چیکار می‌کردن؟ مثلا با نفوذی که توی شرکت‌های مختلف داشتن، از خبرهایی که ممکن بود رو قیمت یه سهم تأثیر بذاره و ببرتش بالا با خبر می‌شدن. مثلا تولید یه محصول جدید تو فلان کارخونه یا یه قرارداد تجاری خوب که می‌تونست رو ارزش سهم شرکت تأثیر مثبت بذاره. بعد می‌رفتن جلوتر قبل از اینکه این اتفاق عملی بشه سهام اون شرکت رو می‌خریدن و بعد که این اتفاق می‌افتاد و ارزش سهام می‌رفت بالا گرون می‌شد می‌فروختنش. خب این کار غیرقانونیه دیگه، تقلب به حساب میاد. حالا مردم عادی هم که از این چیزا خبر نداشتن که می‌رفتن تو صف خرید این سهام. این کارم بین مافیای بورس خیلی رایج بود. بعد این گزارش هم چندین نفر از فعالان بورس مثل همون جناب نایب رئیس معروف می‌افتن زندان. بعدش هم این کمیسیونی که مسئول بررسی این رکود بود قوانین و مقرراتی رو تصویب کرد که جلوی تکرار همچین فاجعه‌هایی رو بگیره و اتفاقا این قوانین تبدیل به یه الگو برای بقیه بازارهای جهان هم شد تا هم بازارها شفافتر بشن هم جلوی خیلی از دوز و کلک‌ها گرفته بشه. سال 1933 بعد روی کار اومدن روزولت به عنوان رئیس جمهوری دموکرات، بعد اینکه 12 سال بود جمهوری خواه رأس قدرت بودن، قوانینی وضع شد که به ثبات و امنیت بازار کمک کرد. دیگه دولت رو بازار کاملا نظارت داشت. شرکت‌ها باید شفاف سازی انجام میدادن. تمام معاملات رصد میشد. حتی اومدن سپرده‌های مردم توی بانک‌ها رو هم بیمه کردن که توی موقعی حساس جلوی ضرر زیان گرفته بشه. از اون طرف هم وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد، یه هول دیگه به اقتصاد آمریکا داده شد. یه جنگ جدید و دخالت آمریکا، خود آمریکا هم تو این جنگ درگیر بود و چون دوباره تولید صنایع مربوط به جنگ مثل همون فولاد و کارخونه‌های اسلحه‌سازی زیاد شده بود، آمریکا هم درآمدش خوب شده بود. فرانسه و بریتانیا و بقیه کشورهای اروپایی هم که با آلمان در جنگ بودن، شده بودن مشتری آمریکایی‌ها. و اقتصاد این کشور با کارهایی که انجام شد و شرایطی که دنیا در اون دوره داشت مثل همین جنگ جهانی دوم، بالاخره تونست بعد از یک دهه رکود نجات پیدا کنه.
Thank you.
چیزی که شنیدید 55مین اپیزود رافکست بود که در دی ماه 1401 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، ممنون میشم که به بقیه هم معرفیش کنید. شبکه‌های اجتماعی پادکست رو از دست ندید. توییتر، تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب ما رو فراموش نکنید. واقعا اگر دوست دارید که از ما حمایت کنید، این یکی از راه‌های اصلیشه. اونجا ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهایی که می‌ذاریم رو ببینید. اینجوری میتونید هم مطالب جدیدی رو ببینید، هم یه محتوای اختصاصی اونجا ببینید، همین که از ما حمایت کرده باشید. در نهایت هم اگر دوست داشتید که از پادکست حمایت مالی کنید، میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات پادکست هست این کار رو انجام بدید. ممنون از شما، ممنونم از اسپانسرای این اپیزود، کارگزاری آگاه و کلینیک دامپزشکی نیلپت. دمتون گرم.
Okay, you're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about in outer space, playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle? Unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to photoshop.com and try it for free.